بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 370 سطر سوم. و المحلای زن قد یکون به حیث لا یقتضی انقسامه انقسام الحال و قد یکون به حیث یقتضی. بحث در این داشتیم که نفس مجرد است، زیرا که ظرف می شود برای صورت عقلیه مجرد، و چون صورت عقلیهی که مجرد است منقسم نمی شود، پس باید نفس هم که محل این صورت است منقسم نشود، یعنی جسم یا جسمانی نباشد بلکه مجرد باشد. گفتیم قبل از این که وارد اثبات این مدعا بشویم و این دلیلی که الان عرض کردیم ترک کنیم، مقدمه ای رو و اصل کلی رو ذکر میکنیم که در استدلال به کارمون میاد. در این مقدمه توضیح دادیم که حال و محل از نظر انقسام حالاتی پیدا میکنند. گاهی از اوقات انقسام حال به محل سرایت می کند، گاهی سرایت نمی کند. در محل هم گاهی انقسام محل به حال سرایت می کند، گاهی نمی کند. بنابراین ما باید در چهار قسم بحث کنیم. دو قسم مربوط است به انقسام محل، دو قسم مربوط است به انقسام حال. درباره انقسام حال یک بار باید حالی رو مطرح کنیم که منقسم می شود و باعث انقسام محل نمی شود. یک بار باید حالی رو مطرح کنیم که منقسم می شود و باعث انقسام محل هم می شود. ما این دو قسم رو در جلسه قبل مطرح کردیم، دیگه احتیاج به تکرار نداره. دو قسم دیگر هم باید درباره محل مطرح کنیم. یکی اون محلی که تقسیم می شود و تقسیمش باعث انقسام حال نمی شود، دوم محلی که تقسیم می شود و تقسیمش باعث انقسام محل می شود. ما این دو قسم الان در این جلسه باید ترک کنیم و توضیح بدیم. پس بحثی که ما در اینجا داریم این دو قسم محله، که یک قسم محلی که تقسیم می شود و به تقسیم او حال تقسیم نمی شود، یک قسم محلی است که تقسیم می شود و به تقسیم او حال هم تقسیم می شود. اما قسم اول که محلی است که تقسیم می شود و حالش تقسیم نمی شود، یعنی به تبع تقسیم او تقسیم نمی شود. برای این قسم دو مورد ذکر می کنیم. همونطور که در تقسیم حالی که منشأ تقسیم محل نمی شد براش دو مورد ذکر کردیم، در اینجا هم برای محلی که تقسیمش باعث تقسیم حال نمی شد دو مورد ذکر میکنم. یکی موردی که محل تقسیم می شود ولی اقسام متباین در وضع نیستند، یعنی اشاره جدای از دیگر ندارند. محل رو تقسیم میکنیم دو قسم درست میشه که به این دو قسم نمیشه دو اشاره جدا کرد. در چنین حالتی اگرچه محل تقسیم شده دیگه حال تقسیم نمیشه. مثلا جسمی داریم که محل شده برای سواد، سواد عارض است و حال. ما جسم رو تقسیم میکنیم به ماده و صورت، نه تقسیمش کنیم به دو جز که یک جزش مثلا این تیکه جسم باشد، یک جزش اون تیکه جسم باشد. جسم رو تیکه نمی کنیم، تقسیم نمی کنیم که دو تا پاره جسم درست بشیم. اگه جسم رو دو تا پاره جسم کردیم سوادش هم دو تا میشه، یعنی اون محل که تقسیم شد حالا دو قسم میشه، حالا تقسیم میشه که این قسم بعدی ماست. اما الان میخوام سنگ و این جسم رو نه تقسیم کنیم به دوتا پاره جسم، میخوام تقسیمش کنیم به ماده و صورت، یا تقسیمش کنیم به جنس و فصل. جنس و فصل جسم بگیم جوهران قابلون للعباد سلاسه، جوهران بشه جنس، قابلون للعباد سلاسه بشه فصل، که یا تقسیمش کنیم به ماده و صورت یا تقسیمش کنیم به جنس و فصل. هر کدوم از این دو تقسیم اقسامی درست میکنند که اون اقسام اشاره مستقل ندارن، شما به ماده جسم جدای از صورت جسم اشاره نمی کنید، بلکه یک اشاره به کل جسم می کنید، به جنس جسم و فصل جسم اشاره جدا نمی کنید، بلکه یک اشاره به کل جسم می کنید. پس اجزاء این جسم که عبارتند از جنس و فصلش یا ماده و صورتش متباینه در وزن نیستند، یعنی اشاره جدای جدا ندارن. بنابراین این چنین تقسیمی که برای جسم کردید باعث تقسیم ثبات نمیشه. شما این سنگو که سیاه بود تقسیمش کردید، گفتید ماده دارد و صورت دارد، دو جزء دارد، نمیتونید بگید پس دو تا سیاهی هم داره، نمیتونید بگید سیاهش هم قسمت شد. پس این تقسیم منشأ تقسیم حال نمیشه، این تقسیم محل منشأ تقسیم حال نمیشه. این یک مورد از مواردی که از دو موردی که محل تقسیم میشود و حالش تقسیم نمیشود. این یک مورد رو من از رو بخونم، بعد مورد بعدی رو عرض خواهم کرد. صفحه 370 این صفحه سوم. والمحل ایزن، یعنی همونطور که حال ایزن رو دارم معنی میکنم، همونطور که حال گاهی انقسامش باعث انقسام محل نبود، گاهی انقسامش باعث انقسام محل بود، محل هم این چنین است، گاهی انقسامش باعث انقسام حال نیست، گاهی انقسامش باعث انقسام حال هست. والمحل ایزن قد یکون زهیست، گاهی چنین است که لا یقتضی انقسامه انقسام الحال، انقسام اون محل مقتضی انقسام حال نیست. و قد یکون به حیث یقتضی، گاهی هم محل چنین است که به طوری که یقتضی، یعنی یقتضی انقسام این محل انقسام حال رو. این شد دو قسم. بعد قسم اول رو با عنوان ول اول شروع میکنیم به توضیح دادن، قسم دوم و چهار پنج خط بعدش میگیم وسطانی. این دو قسم داریم. حالا قسم اول هم عرض کردم دو مورد داره. مورد اولشو میخونیم، ول اول هو المحل المنقسم الى اجزاء غیر متباینه فی الوزن. اول محل، قسم اول محلی که منقسم میشود به اجزایی که این اجزا متباینه فی الوزن نیستند، یعنی اشاره جدا جدا ندارند، نمیشه به این جزء اشاره کرد جدا و به اون جزء اشاره کرد جدا، بلکه به هر دو جزء به تبع خود کل اشاره میکنیم. مثل جسمی که منقسم میشود به جنس و فصلش در ذهن، یا منقسم میشود به ماده و صورتش به لحاظ خارج، منقسم میشود به جنس و فصلش به لحاظ ذهن، منقسم میشود به ماده و صورتش به لحاظ خارج. این دو تا انقسام انقسامی هستند که اجزایشون متباین فی الوزن نیستند. پس چون انقسام چنین انقسامی است، به حال سرایت نمی کنه و محل منقسم میشه، حال منقسم میشه. این یک مورد. مورد دوم ول محل الذی، محل رو به رفع بخونید اصلش بر اون اولی، بر اون محل اولی گفتیم ول اول هو المحل المنقسم، و باز میگیم هو المحل الذی انقسم، چه مورد دوم رو داریم ذکر میکنید. مورد دوم احتیاج به توضیح داره که باید توجه کنید. گاهی ما محل رو تقسیم میکنیم، اقسامی هم که حاصل میشون متباین فی الوزن، مثل مورد قبل نیستن که متباین فی الوزن نباشن، بلکه متباین فی الوزن، یعنی اقسامی که به دست میاد بهشون اشاره های جدا جدا میکنیم. ولی در این حال اون حالشون تقسیم نمیشه، محل تقسیم میشه، تقسیمشن به اجزای متباین فی الوضع با وجود این اون حال تقسیم نمیشه. کجاست که این چنینه؟ اون جایی که حلول این حال به حیثی باشد و تقسیم محل به حیث دیگر. دقت کنید چه عرض میکنم، تعبیر توجه کنید، به همین تعبیری که عرض میکنم، حلول حال به حیثی باشد، تقسیم محل به حیث دیگر. مثلا توجه کنید، خط محل نقطه است، گفتن نقطه عرضی است که عارض بر خط می شود، خط عرضی است که عارض بر سطح می شود، سطح عرضی است که عارض بر جسم تعلیمی می شود، جسم تعلیمی که حجم است عرضی است که عارض بر جسم طبیعی می شود که جوهره. یعنی عرضها بر هم عارض می شوند تا آخر سر منتهی به جوهر باشه. اون جایی که مثال می زنن به عروض عرض بر عرض، یکی مثالش اینجاست که میگن عرض میتواند بر عرض عارض شود، میتواند بر جوهر عارض شود. سواد بر جدار عارض میشه که مستقیم بر جوهر عارض شده. ولی بعضی عرضها داریم که بر عرض عارض میشه. دو تا نمونه مثال میزنم. یک نمونهش همینجاست که کمی بر کمی عارض میشود تا آخر سر بر جوهر عارض شود. نقطه البته نقطه کم نیست، نقطه عارض میشود بر خط، خط بر سطح، سطح بر حجم، حجم بر جسم. اینا رو ببینید، عرضها بر هم عارض می شوند در طول و بعد آخر سر بر جوهر. یه جای دیگه هم داریم که عرض بر عرض عارض می شه و اون در کیف مختص به کمه. انحنا کیفه، کم نیست، عارض می شه بر خط که خط سطحه، و خط عارض می شه بر جسم، آخر سر عارض می شه بر جسم، عارض می شه بر سطح، سطح بر حجم، حجم بر جسم. علاوه بر این توجه می کنید که بعضی موارد داریم که عرض بر عرض عارض می شه. اینجا همین مورده، نقطه بر خط عارض شد. اما حیث عروض نقطه، بله نقطه بر خط عارض شد و خط هم چیزیست که قابل تقسیمه، به خاطر خط بودنش تقسیم می شود. به خاطر خط بودن یعنی چی؟ یعنی به خاطر طول، چون خط یعنی طول، خط یعنی طول و سطح یعنی طول و عرض، حجم هم یعنی طول و عرض و عمق. پس ما چه بگیم خط چه بگیم طول فرق نمی کنه. شما خط رو تقسیم می کنید یعنی طول رو تقسیم می کنید. حیث تقسیم کردن خط چیست؟ طول بودنشه، چون طول است تقسیم می شود، اگه طول نداشت تقسیم نمی شود. پس حیث انقسام خط طولیتشه، یعنی خطیتشه، یعنی خط به ما اینکه خط هست تقسیم می شود، یا به تعبیر دیگه به ما اینکه طول هست تقسیم می شود. اما حیث عروض نقطه چیه؟ چون خط هست نقطه برش عارض می شه، یا چون این خط به پایان رسید نقطه عارض می شه؟ خط به پایان که رسید نقطه عارض می شه، یعنی چون خط متناهی شد نقطه عارض می شه. حیث عروض نقطه تناهی خطه، حیث انقسام نقطه خود خطه، یا بفهمون چی بوده خطه، حیث ها فرق میکنن. حیث عروض نقطه تناهیه، حیث عروض قسمت طوله. دوتا حیث ها فرق میکنن، چون دوتا حیث ها فرق میکنن، اگر خط تقسیم کردید نقطه تقسیم نمیشه، خط تقسیم کنید نقطه تقسیم نمیشه، اگر تناهی رو تقسیم کنید نقطه تقسیم میشه، چون نقطه مال تناهیه، مال خط نیست. نقطه به طول کار نداره، به تناهی کار داره. اگر تناهی رو تقسیم کردید نقطه تقسیم میشه، اگر خط رو تقسیم کردید نقطه تقسیم میشه. تناهی رو تقسیم کردید یعنی چی؟ یعنی الان این خط دو تا تناهی داره، تقسیمش کنید چهار تا تناهی پیدا میکنه. نقطه تقسیم نمیشه، نقطه متعدد میشه. اما اگر خط رو تقسیم کردید نقطه رو نمیتونید تقسیم کنید، تناهی رو دوتا میکنید، متعدد میکنید، یک تناهی میشه دو تناهی، دو تناهی میشه چهار تناهی، ولی تناهی تقسیم نمیشه، در نتیجه نقصان تقسیم نمیشه، فقط خط تقسیم میشه. پس توجه میکنید که خط تقسیم شد که محل نقطه است، ولی نقطه چه حال رو تقسیم نشد. با این که اگر ما نقطه رو تقسیم می کردیم، اقسامی که پیدا می شد متباین فی الوضع بودن، ما نقطه رو نتونستیم تقسیم کنیم. ولی اگر تقسیم می کردیم متباین فی الوضع بودن. خود خط که تقسیم شده متباین فی الوضع شده، یعنی اجزایی پیدا شده متباین فی الوضع. خود خط الان نقطه رو کار نداشته باشید، خود خط که محله تقسیم شد، اجزای متباین فی الوضع پیدا کرد، با وجود این تقسیم به محل به حال که نقطه سرایت نشد. چرا؟ چون حیث عروض نقطه با حیث تقسیم خط فرق کرد و به تعبیر دیگه تقسیم عارض شد بر خط، نه بر اون چیزی که نقطه به خاطر اون چیز عارض شده بود، یعنی نه بر تناهی. اگر تقسیم بر تناهی عارض می شد نقطه تقسیم می شد، اما تقسیم بر خط عارض شده ولی زن نقطه تقسیم نشد. مطلب روشنه، منتها یه مقدار سخت بود به خاطر اینکه نقطه مشکل درست می کرد. نقطه تو بحث ما، تو مثال ما دخالت کرد، خود نقطه یه خود تصویر سخته. مثال عوض میکنم، مثال دوم و سوم و چهارم میزنیم. خودشون از چهارت مثال دارن، خود خادی از چهارت مثال داره، منم در چهارت مثال توضیح بزنم. حالا بذارید عبارت رو بخونم، مثال اول گفته بشه، بعد مثال جدا جدا بیان میشه و اشاره میشه. والمحل یعنی والاول هو المحل الذی، اول یعنی اون قسمی که محل تقسیم بشود ولی حال تقسیم نشود. محلیست که منقسم میشود الى اجزاء متباینت فی الوضع، منقسم به اجزاء متباین فی الوضع میشه. بله؟ نخیر این باید نخونده. والمحل الذی ینقسم به اجزاء متباین فی الوضع، مثلا خط رو تقسیم کردید به اجزایی که متباین فی الوضع هست، به هر کدوم از این دو قسم خط اشاره جدا میکنید. اما ولیکن لا یحل در این محل حال به حیث این که این محل این محل است، یعنی نقطه که مثلا در مثال محال بود در این محل که خط بود حلول نکرد از این جهت که این محل این محل است، یعنی از این جهت که این خط خط است. حلول نقطه در خط به خاطر خط بودن خط نبود، به خاطر تناهی خط بود. بل من حیث لحوق طبیعت اخرى به، بلکه به خاطر لحوق طبیعت دیگری به این محل بود. محل خط بود در مثال ما، طبیعت دیگر تناهی بود. چون طبیعت دیگری که تناهی به این محل یعنی به این خط ملحق شده، این حال حلول کرده، نه چون این محل این محل بوده، نه چون این محل بوده نقطه در شروع کرده، یعنی نه چون این خط خط بوده نقطه در شروع کرده، بلکه چون طبیعت دیگر به طبیعت خطی ملحق شده که طبیعت تناهی باشد، این نقطه حلول کرده. در چنین جایی اگر اون طبیعت دیگر رو تقسیم کردی حال تقسیم میشه، اما اگر اون محل رو تقسیم کردی حال تقسیم نمیشه. خط رو تقسیم کردی نقطه تقسیم نمیشه، اما اگه تونستی تناهی رو تقسیم کنی نقطه تقسیم میشه. تناهی که تقسیم نمیشه پس نقطه تقسیم نمیشه، چون تناهی خط همون نقطه است. نه تناهی رو میتونی تقسیم کنی نه نقطه رو. اگه تناهی سطح بود میتونی تقسیمش کنی، چون تناهی سطح خطه و خط قابل تقسیمه، اما تناهی خط رو دیگه نمیتونی تقسیم کنی. تناهی سطح قابل تقسیم، اما برای خط مثال به تناهی نمیزنیم، یه مثال عوض میکنیم. الان ملاحظه میکنیم، چل خط فإن النقطه لا تنقسم بانقسامی، نقطه که حال در این خطه و خط محل اوست، این نقطه منقسم نمیشود به انقسام خط، لأنها یعنی لعن نقطه لا تحله لا تحله خط عبارت اینجا یه چیزی افتاده بعد اضافه کنید کتاب ما افتاده بلی کتاب شما رو نمیدونه لعنها لا تحله من حیثه و خطون بل من حیثه و متناهن کتاب های چپی دیگه دقیقا داشته باشون نبارتون چی در عبارت چیزی؟ بله نداره فقط خیلی خب اونم قابل توجیه چون ما وقتی تصدیق کردیم بلم کنارش نوشتیم بل باشه بهتره اگر هم نباشه قابل توجیه بله لعنه های این نقطه لا تحل اون خط را من حیث و خطون نقطه بر خط عروض نمی کند حلول نمی کند از این جهت که خط خطه بلکه حلول می کند از این جهت که اون خط متناهی بل من های صحبه متناهی حالا اگر بل نباشه عبارت اینطور معنا می کنه خب دیدن اگر بل باشه عبارت خوب معنا می شود راحت معنا می شود اگر بل نباشه عبارت اینطور معنا می کنه فإن النقطه لا تنقسم به انقسام بله لعنها لعن النقطه لا تحل خط را من های صحبه خطون من حیثه و متناهن بل باید باشه فکر کردم اول میتونی معناش کنی نمیشه معناش کنی بله اضافه کن کتاب ما خب بیش از بل رو انداخته انتخاب خط باشه من حیثه یعنی آخر بله اگر لا تحل نداشت بل نمیخواستیم اینطور داشت بل تحل لهو من حیث و خطون من حیث و متناهی این نبی نداشت یعنی بل تحل لهو من حیث و متناهی چون لا داره حتما پوشش باید بل بیاد خب مثال اول رو عرض کردم تفسیر کردم تمام شد مثال دوم توجه کنیم جسم رو دقت کنید بر جسم شکل عارض می شود ولی بر خود جسم شکل عارض می شود و بر سطحش بر سطح جسم شکل عارض می شود یعنی شما اگر سطح جسم رو عوض کنید شکل عوض می شود خود اون ضخامت جسم اون تراکم جسم کم نمی شود شما یه موم رو به دست بیارید این مجموعه جسمه الان به صورت کره درش بیارید بهش میگید کره مکعب درش بیارید بهش میگید مکعب شکل عوض میشه ولی جرم عوض نمیشه جرم همون مقداره شما چیزی به موم اضافه نمی کنید چیزی از موم کم نمی کنید پس جرم کم و زیاد نمیشه عوض نمیشه ولی سطوح عوض میشه اول یک سطح دور این موم میپیچونید میشه کره شش تا سطح دورش میذارید میشه مکعب مثلا پس با تعویض سطح شما شکل عوض میکنید بنابراین سطح بنابراین شکل عارض سطح نیست عارض جسم نیست چون با سطح عوض میشه با جسم عوض نمیشه شما لازم نیست که چیزی به جسم اضافه کنید یعنی مقدار مومی به این موم اضافه کنید یا چیزی ازش کم کنید تا شکلش عوض کنید همین مقدار جسم متراکمی که دارید بدون اضافه کم میتونید شکلش عوض کنید یعنی سطحش رو عوض کنید سطح عوض شد شکل عوض میشه بنابراین شکل میشه عارض بر سطح یعنی حال در سطح پس سطح جسم میشود محل شکل اینطور معنا میکنن دقت کنید شکل عبارت از احاطه یک سطح به جسم یا احاطه چند سطح به جسم یک سطح در کره چند سطح در غیر کره در هرم چهار سطح در مخروج دو سطح در استوانه سه سطح در مشعب شش سطح پس شکل عبارت هست از احاطه یک سطح یا احاطه چند سطح به جسم این میشه شکل یا به تعبیر دیگر شکل حاصل می شود از نهایت جسم که سطح هست، از نهایت جسم که سطح هست. خب حالا این مطلب که روشنه، جسم رو سطح رو محل گرفتیم، شکل حال گرفتیم. همین توضیحاتی که دادم در این بود که روشن بشه که شکل حال و سطح محله، جسم رو محل نگیرید، سطح رو محل بگیرید. حالا ما سطح رو تقسیم میکنیم، سطح رو تقسیم میکنیم، شکل تقسیم نمیشه. چرا تقسیم نمیشه؟ چون شکل حال در سطح بود به حیثی که به اون حیث سطح تقسیم نشده. حیث تقسیم با حیث حلول فرق کرده، همونطور که عرض کردم. ما تقسیم نمی کنیم، حلول نمی دهیم، ما حلول نمی دهیم شکل رو در سطح به خاطر اینکه سطح سطح هست، بلکه حلول می دهیم شکل رو در سطح به خاطر اینکه نهایت جسم است. چرا شکل به جسم حلول می کند و بر سطح عارض می شود؟ چون سطح نهایت جسم رو درست می کنه. اگر نهایت جسم یک سطح باشد شکل خاص درست می شه، اگر چه کره است، اگر دو سطح باشه شکل خاص دیگر درست می شه که مخروطه، سه سطح باشه استوانه درست می شه، چهار تا باشه هرم درست می شه، پنج تا شش تا باشه مشهر درست می شه. پس شکل عارض می شود به خاطر متناهی شدن جسم، یه به خاطر اینکه جسمی یک نهایت دارد یا چند نهایت دارد، یعنی متناهی شده. پس سطح، پس شکل بر سطح عارض نمی شود به خاطر اینکه سطح سطح هست، بلکه عارض می شود به خاطر اینکه سطح نهایت جسم است، حالا یک نهایت یا چند نهایت. بنابراین اگر سطح رو تقسیم کردید شکل تقسیم نمی شود، چون شکل بر سطح عارض نشده بود به خاطر سطح بودن سطح تا با تقسیم سطح تقسیم شود. شکل عارض شده بود بر سطح به خاطر متناهی بودن سطح. اگر تونستید متناهی بودن سطح رو تقسیم کنید شکل تقسیم میشه، و چون نمیتونید متناهی بودن سطح رو تقسیم کنید نمیتونید شکل رو تقسیم. البته توجه کنید، من این مثلا اشاره بکنم که در ذهنتون چیزی مخفی نباشه، یعنی اشتباهی پیش نیاد. ما این مومی رو که سطحی داره تقسیم میکنیم، البته جسم تقسیم میشه، سطح هم به طبعش تقسیم میشه. در خط هم همینطور بود، در خط هم ما جسم رو تقسیم، چون خط بیرونی که نداشتیم، جسم رو تقسیم میکردیم، به طبعش سطح تقسیم میشد، به طبع خط تقسیم میشد. ما حالا سطح رو تقسیم میکنیم، یعنی جسم، یعنی این مومو اصلا باز میکنیم، یک قسمت رو برمیداریم، سطح تقسیم میشه. سطح که تقسیم میشه شکل تقسیم نمیشه، دو تا شکل جدا درست میشه. این که تقسیم شکل نیست، سطح تقسیم شد اما شکل تقسیم نمیشه. سطح رو تیکه کردید، شکل تیکه نکردید، دو تا شکل جدا دوباره درست شد. از اینکه فکر نکنید که شکل هم تقسیم شده، شکل تقسیم نشده، سطح تقسیم شده. تقسیم شده یعنی تجزیه شده، به طوری که این جزء سطح قبلیست، این هم جزء سطح قبلیست. ولی وقتی جزء شکل درست میشه نمیتونید بگید این شکل جزء شکل قبلیست و این شکل دیگه جزء شکل قبلی دیگه. دو تا کره درست شده، خب این دو تا کره جزء دو تا کره قبلی نیستن. و فرض کنید دو تا مکعب درست کردید، قبلا یک کره داشتید، این دو تا مکعب شکلشون جزء اون شکل کره نیست. بله جسم جزء اون جسم هست، سطح جزء اون سطح هست، ولی شکل جزء اون شکل نیست. پس شکل تقسیم نشده. یه وقت تو ذهنتون نیاد که ما سطح رو تقسیم کردیم شکل هم تقسیم میکنیم، شکل تقسیم نمیشه. پس شکل تقسیم نشد با اینکه سطح تقسیم شد. چرا تقسیم نشد؟ چون علت عروض شکل سطح بودن نبود، متناهی بودن بود و ما سطع بودن رو تقسیم کردیم، یعنی علت عروض رو تقسیم نکردیم، پس حال تقسیم نشد. علت حلول رو تقسیم نکردیم، پس حال تقسیم نشد. محل تقسیم شد، حال تقسیم نشد. و چه سطحه فإن الشکل لا یحله، بازم اینجا عبارت رو افتده، و چه سطحه فإن الشکل لا یحله من حیث هو سطح بل من حیث هو ذو نهایت واحدت و اکثر، و مثل سطح که تقسیمش میکنی و به تبع او شکل تقسیم نمی شود. چرا شکل تقسیم نمی شه؟ زیرا شکل حلول نمی کند بر سطح، از این جهت که سطح هست، یعنی از همون حیث انقسام حلول نمی کنه، بلکه حلول می کند من حیث این که اون سطح ذو نهایت واحدت او اکثر صاحب یک نهایت است، در صورتی که سطح کروی باشه یا بیشتر در صورتی که کروی نباشه، که اینو توضیح دادن. اینجا کتابتون بند داره یا نداره؟ اینجا داره. خب ولی میشون اولی بله خود سده. مثال سوم، جسمی رو با جسم دیگر محاذی میکنی. محاذات یه وضعه، یعنی یه نسبته. وضع در اینجا من قابل اشاره حسی نیست، وضع در اینجا من نسبت مقولیه. دو تا جز که به هم نسبت داشته باشن میگن وضعشون نسبت به هم چیه، دو تا کلا که به هم نسبت داشته باشن میگن وضعشون نسبت به هم چیه. اولی رو وضع جز مقوله میگن، دومی وضع تمام مقوله میگن. نسبت اجزا به هم دیگر میشود وضع جز مقوله، مثلا نسبت سر به تن میشه جز مقوله، چون جزی به جز دیگه داره نسبت داده میشه. نسبت کل به خارج، مثلا میگیم فلان کس پشت در ایستاده، کلش رو با دری که خارج از بدن اوست مقایسه میکنی، میگیم پشت دره یا جلوی در ایستاده، این میشه وضع تمام مقوله. اگر اجزا رو با هم مقایسه کنید ببینید نسبت اجزا به هم چیست، این بالاست اون پایین، میشه وضع جزء مقوله. اگر نسبت کل رو به خارج از این کل بسنجید میشه وضع تمام مقوله. البته خواجه میگفت نسبت اجزا و کل به خارج جمع میکرد، نسبت اجزا به هم جزء مقوله بود، مجموع نسبت اجزا و نسبت کل تمام مقوله بود. حالا من در مثالی که زدم نسبت کل به خارج رو تمام مقوله گرفتم، نه مجموع اجزا و کل رو، برای اینکه راحت تر بشه. بنابراین توجه کردید که نسبت دو جسم به هم دیگه میشه وضع از باب مقوله، نه وضع من قابل اشاره هستی. خب دو تا جسم که کنار هم میذارید، روبروی هم میذارید، اینا نسبتی دارن که از نسبتشون تعبیر میکنید به محاذات، از نسبتشون تعبیر میکنید به محاذات. این نسبت محاذات عرضه، بالاخره وضعه دیگه، وضع عرضه. این نسبت محاذات عرض است که بر این دو جسم حلو کرده، این دو جسم شدن محل، این محاذات شده حال. خب حالا دو جسم رو تقسیم کنید، محاذات تقسیم نمیشه، دو جسم تقسیم میشن، محاذات تقسیم نمیشه. یا محاذات از بین میره یا هنوز برقراره، بازم یه محاذات برقراره. اگرم تقسیم کردید و اجسام رو جدا کردید چند تا محاذات برقراره، ولی محاذات تقسیم نشده، محاذات متعدد شده. بازم به همون بیانی که در شکل گفتم که تقسیم نشده، نمیتونید بگید این محاذاتی که الان درست شده جزء اون محاذات قبلی، از محاذات قبلی تقسیم نشد، ولی اگه تقسیم میشد میتونستیم بگیم این محاذات فعلی جزء محاذات قبلی. خب تا اینجا پس معلوم شد که محاذات تقسیم نمیشود و در حالی که محل که جسمو تقسیم شد. چرا محل تقسیم شد؟ تقسیم هم شد به اجزایی که متباین فی الوضع، یعنی متباین در اشاره هم. با وجود این دیدیم که محاذات که حال بود تقسیم نشد. علت این که محاذات تقسیم نشد این بود که محاذات بر جسم به ماه و جسمان عارض نبود، محاذات بر این جسم به ما این که با جسم دیگر مقایسه شد عارض شد. و ما الان جسم رو تقسیم کردیم، نه مقایسه رو تقسیم کنیم. محاذات بر مقایسه عارض شد که طبیعت دیگری است غیر از جسم. ما جسم رو تقسیم کردیم، ما مقایسه رو تقسیم نکردیم، همونطور که در اون مثال های قبلی خط و سطح رو تقسیم میکردیم، تناهی رو تقسیم نمیکردیم. عروض به خاطر تناهی بود، تناهی تقسیم نمیشد، عارض هم تقسیم نمیشد. اینجا عروض به خاطر مقایسه، مقایسه تقسیم نمیشه، عارض هم تقسیم نمیشه. محل رو تقسیم میکنیم، تقسیم محل به حال سرایت نمیکنه. بله، محاضرت این رو بروی عروض دیگه، حال و محل عیبی نداره. بالاخره عارض و معروض داریم، حال و محل داریم. حالا حلول مثل سواد در جدار نیست، یه حلول دیگه است. بالاخره بعد هم حال در دو طرف دیگه. وقتی میگیم فلانی پشت دره، هم در هم فلانی دوتایی میشن محل برای این وقت. و چلیت و این المحاضاتی که من الاضافات است، مثلا قید محاضاته، چون اضافات رابطه بین دوست ممکنه رابطه های مختلف باشه، محاضات باشه، فکلیت و تحتیت باشه، خیلی رابطه میشه بدون که کس برقرار کرد. یکیش محاضاته، محاضات به عنوان مثال آوردیم. محاضات که از اضافات است، لا تحل جسم را از این جهت که جسم جسم است، بلکه حلول می کند در جسم از حیث وجود آخر، یعنی وجود جسم آخر، علاوه وضع امام که به وضع خاصی منه از اون جسم اول قرار گرفته. جسم آخری که وضع امایی منه از اون جسم اول دارد، یعنی یه وضع خاصی نسبت به اون جسم اول دارد. محاضات از اینجا درست میشه که جسم آخری با اون جسم اول یه رابطه خاصی برقرار کرده، از اون رابطه، از اون مقایسه ما محاضات رو که نوعی وضعه یا نوعی اضافه است به دست میاریم. محاضات چه اضافه باشه چه وضع باشه، بالاخره حلول کرده، عارض شده، حلول کرده، جسم محلشه. محل رو تقسیم میکنیم، حال تقسیم نمیشه. مثال چهارم، نه مطلب سنگین بوده، خواسته مثال بیشتری بزنه، مثال متعدده. فکر نمی کنم جهتی داشته که اختلاف مثال گفته. مثال چهارم، یک مرکب رو توجه کنید. این مرکب واحد است. مثلا فرض کنید که شما یک مجموعه رو، مثلا سنگی رو که یک مجموعه است، یا یک کتاب رو، فرق نمی کنه، هر مرکبی رو داشته باشید، این مرکب معروض وحدته. یعنی گفته می شود این یک سنگه، این یک کتابه. پس مرکب می شود محل، وحدت می شود حال. مرکب رو تقسیم کنید، این سنگ رو تیکه تیکش کنید، اجزایی پیدا می شود، اون وحدت تقسیم نمی شود. وحدتی که عارض شده بود بر این سنگ تقسیم نمیشه، با اینکه خود سنگ تقسیم شد. سنگ تقسیم شد ولی عارضش تقسیم نشد، محل تقسیم شد، محل حال تقسیم نشد. البته بازم چند تا وحدت درست شد ولی اون وحدت تقسیم نشد. هر کدوم از این تیکه سنگ ها واحدن، ولی این وحدت تقسیم نشد که این وحدات درست بشه. اینا وحدات خودشون جدا هستن. خب چرا وحدت تقسیم نشد با اینکه محل تقسیم شد؟ چرا؟ چون وحدت عارض این جسم نبود به ماه و جسمون، بلکه عارض این جسم بود به ماه و مجموعون، و مجموع رو ما تقسیم نکردیم، جسم رو تقسیم کردیم، مجموعیتش رو تقسیم نکردیم، مجموعیتش رو از بین بردیم، وحدت هم از بین رفت. مجموعیت رو تقسیم کردیم که وحدت تقسیم شد. و کل اجزا فا این الوحده، یعنی اجزایش مرکب، فا این الوحدت، یعنی وحدت مرکب، لا تحل این اجزا رو از این جهت که این اجزا اجزا هستن، بلکه از این جهت این اجزا مجموع هست. و بنابراین وقتی مجموع رو شما از بین بردید، اجزا درست کردید، وحدت از بین میره، مجموع تقسیم نشده وحدت تقسیم نمیشه. مجموع تقسیم نشده، جز تقسیم شده، عنوان مجموع تقسیم نشده، مجموعیت از بین رفته. خب وحدت هم از بین رفته، ولی جز تقسیم شده، این تقسیمش باعث نشده که وحدت اجزا پیدا کنه. جسم اجزا پیدا کرده ولی وحدت اجزا پیدا نشده. چرا؟ چون وحدت مال جسم نبود، وحدت مال مجموعه بود. خب پس مطلب رو جمع کنید. در جایی که دارم مورد دوم از قسم اول رو میگم، قسم اول اونجا بود که محل تقسیم بشه، حال تقسیم نشه. مورد دوم که میخوام جمع کنم، مورد دومش اونجایی بود که محل رو تقسیم میکردیم به اقسامی که اون اقسام متباین فی الوضع بودن، ولی این تقسیم به خاطر این، ولی اون حال به خاطر طبیعت دیگری بر این محل حلول کرده بود، نه به خاطر اینکه این محل این محل است. اگر به خاطر اینکه این محل محل است اون حال حلول میکرد، با تقسیم محل حالا تقسیم میشد. مثلا فرض کنید که دیوار سیاهی برش حلول میکنه، به خاطر اینکه این دیوار دیواره سیاهی توش حلول میکنه، نه به خاطر اینکه دیوار متناهی شده، نه به خاطر اینکه دیوار مجموعه است. به اینجا هست نیست، دیوار چون جسم سیاهی درش حلول میکنه. خب جسم تقسیم میکنه، سیاهی تقسیم میشه. اگر علت حلول خود این جسم بود، با تقسیم این جسم حالا تقسیم میشه. اما علت حلول خود این جسم نیست، طبیعتی است کنار این جسم، و اون طبیعت تقسیم نمیشه، پس حالا تقسیم نمیشه. با مثالا مطلب روشن شد. حالا باید قسم ثانی میشه. در قسم ثانی محل تقسیم میکنیم، حال میخواد تقسیم بشه. این کجاست؟ جاییست که هیچ یک از دو مورد قبلی نباشد. مورد اول از دو مورد قبلی این بود که تقسیم میکنیم، اقسام متباین فی الوضع نیستن. در این قسم ثانی باید اقسام متباین فی الوضع باشن. مورد دوم در مورد در قسم اول این بود که تقسیم که حلول به خاطر خود اون محل نباشد. در این قسم دوم میگیم حلول به خاطر خود محل باشد. پس در قسم دوم این دو قید رو داریم، تقسیم میکنیم محل رو به اقسامی که اون اقسام متباین در وضع هم یک، و حلول حالم به خاطر این است که این محل این محل است، نه به خاطر طبیعتی دیگر. مثال میزنیم در چنین حالتی اگر محل تقسیم شد حالم تقسیم میشه. مثال میزنیم به جسم، جسمی که ثبات درش حلول کرده، یا مقدار درش حلول کرده، یا متحرک است یعنی حرکت در شروع کرده. خب ببینید جسم رو وقتی تقسیم کنیم به اقسامی تقسیم می شود که قابل که متباین فی الوضع مختلف فی الوضع، پس شرط اول حاصله. حلول ثبات، حلول مقدار، حلول حرکت در این جسم هم به خاطر جسم بودن این جسم بوده، پس نه به خاطر طبیعت دیگر، پس شرط دوم هم حاصله. وقتی هر دو شرط حاصل است، پس ما قسم دوم رو داریم که اگر محل رو تقسیم کردیم حالا به تبعش تقسیم میشه. اگر شما جسم رو تقسیم کردید ثبادش هم تقسیم میشه، مقدارش هم تقسیم میشه، حرکت هم تقسیم میشه. و ثانی خب المحل الذی، یعنی قسم ثانی که محلیست که اگر تقسیم شد حالش هم تقسیم میشه. کدام محله؟ محلی است که یحل فیه شیء، شیء درش حلول میکند، که این حلول به حیثی است که ذلک الشیء القابل للقسم من حیث هو، ذلک الشیء از حیث اینکه اون محل، اون محل است، من حیث هو ذلک الشیء القابل للقسم، از این جهت که اون شیء یعنی اون محل، محل اون محل همین محل قابل قسمته، یعنی از این جهت که این جسم جسم قابل قسمته برای شروع میکنه، نه از جهت تناهی که تناهی قابل قسمت نیست، نه از جهت مجموعیت قابل قسمت نیست، از جهت جسمی که قابل قسمت هست برای شروع میکنه. مثل شرط دوم هم هست، شرط دیگر هم هست که خارج توضیح ندار چه روشنه. شرط دیگه اینه که این محله که تقسیم میکنی اجزای متباین فلوت پیدا کنه. این شرط حاصله دیگه توضیح ندار. مثل جسمی که حلول میکنه در این جسم سواد یا حرکت یا مقدار، چه وقتی شما جسم رو که محله تقسیم میکنی این حالها هم که سواد و حرکت و مقدار است به تبع تقسیم میشه. خب این دو قسم هم بله. دو قسم محلی که یک قسمش اگر تقسیم شد حال رو تقسیم اقتضای تقسیم حال رو ندارد، یک قسم دیگه محلی است که اگر تقسیم شد اقتضای تقسیم حال رو دارد. هر دو قسم توضیح داده شد و مواردش بیان شد و مثال زده شد. حالا سوالی که ما داریم اینه که مصنف در جایی که تقسیم حال رو مطرح کرد هر دو قسمش رو گفت ولو به اشاره، گفت بعضی حالها تقسیمشون مستلزم تقسیم محل نیست، بعضی حالها تقسیمشون مستلزم تقسیم محل هست، هر دو قسم رو اشاره کرد. در محل که رسید ما محل هم دو قسم داریم، یکی اونی که محلی که تقسیمش مقتضیه تقسیم حال نیست، یکی اونی که محلی که تقسیمش مقتضی تقسیم حال هست. مصنف قسم اول از این دو قسم ذکر نکرد، قسم دوم رو ذکر کرد. چرا قسم اول رو ذکر نکرد؟ چرا مطلب رو ناقص گذاشت؟ توجه کنید خواجه می فرماید که مصنف ناظر بود به حال و محلی که چنین مقارنت داشته باشند که حال به خاطر این محل با این محل مقارن شده، یعنی به خاطر اینکه این خط است در خط حلول کرده، نه به خاطر تنازی، به خاطر خود طبیعت محل توی این محل حلول کرده، مقارنت این چنینی مورد نظرش بود. چون بحثی که ما میخوام بکنیم اینه که نفس محل شده برای صورت. چرا محل شده؟ چون نفس بوده، حلول کرده صورت در نفس چون نفس نفس بوده. پس حال در محل آمده چون این محل این محل بوده. این مورد بحث ماست، ما میخوام این چنین حال و محلی رو اثبات کنیم. پس مقدمه هم که میخوام تر کنیم باید با این چنین حال و محل مناسبت داشته باشه. بنابراین مقارنتی که ما در این مقدمه ذکر میکنیم مقارنت بین حال و محلی است که این مقارنت به خاطر این باشد که این محل این محل بوده. چون این محل این محل بوده این حلول درش انجام شده، نه چون این محل یه طبیعت دیگری مثل تناهی و مجموعیت و انصال زالک داشته. چون چنین مرادی مصنف داشته اون قسم اول رو که حلول به خاطر طبیعت دیگر است مقارنت به خاطر جهت دیگر است اون قسم نزد، چون قسم نقشی در بحثش نداشته. مقارنتی که در قسم اول گفتیم با مقارنتی که منظور مصنفه و در قسم دوم موجوده این دوتا مقارنت هست، به طوری که لفظ مقارنت بر این دو به اشتراک لفظی فکر میکنه نه به اشتراک معنوی. اینا دوتا مقارنت هست، نه دو مصداق برای یه مقارنت باشن. اگر دو مصداق برای یه مقارنت بودن خب مصنف میگفت اونم مناسب بحث منه اینم مناسب بحث منه، هر دو نمی آورد. اما چون دو مصداق نیستن، دو مقارنت جدا هستن، به طوری که مقارنت این یکی با مقارنت اون یکی فرق داره، مصنف باید اون مقارنتی که مورد حاجتشه بیاره در مقدمه، نه اون مقارنتی که اجنبی از بحثشه. اون مقارنتی که اجنبی از بحثه که قسم اول اون نیورده، علتش اینه که به بحثش کار نداشته. و اشار شیخ الی القسم الاخیر که قسم ثانیه، به قولش که گفت لکن شیء المنقسم الی کثرت مختلفات الوضع لا یجوز ان یقارنه شیء غیر منقسم، که در جلسه قبل این مطلب خونده شد که اگر جسمی اگر شیئی منقسم بود الی کثرت مختلف الوضع، یعنی محلی رو تونستیم تقسیم کنیم به اقسامی که مختلف الوضعن، جایز نیست که حال لش غیر منقسم باشد. حال حتما باید منقسم باشد همونطور که محل منقسمه. اگر محل منقسم شد حال هم باید منقسم بشه. میدونید قسم دوم داره میگه که انقسام محل به حال فرایت کرده. پس به قسم اخیر که قسم دومه با این قولش اشاره کرده، اما قسم اول رو ذکر نکرد. و اینما اعرض عن ذکر قسم اول، چرا ذکر قسم اول نکرد، چرا اعراض کرد از قسم اول؟ زیرا حال هناچه، یعنی در قسم اول، حالی که در قسم اول داشتیم مقارن با محل شد، اما مقارن با محل نشد به ما اینکه این محل این محل است، بلکه مقارن با محل شد به ما اینکه اون محل یه طبیعت دیگر داشت. لأن الحال لهناک، حال در این قسم اول مقارن نشد با محلی که منقسم می شود من حیث و بزال کلمه هست، منقسم می شد من حیث و بزال کلمه هست، اون منقسم مقارن نشد با این محل منقسم من حیث و بزال کلمه هست. دقت می دوباره معنی کنم، حال در اون قسم اول مقارن نشد با محل منقسم از این جهت که اون محل منقسم این محل است، بلکه مقارن شد با این محل منقسم از این جهت که این محل منقسم طبیعت دیگر داشت، مثل طبیعت تناهی یا مثل مجموعیت. خب حالا میخواد مشترک لفظی رو درست کنه. و لیس مقارنت محل یاها، یعنی الحال در قسم اول، هذه المقارنتی که ما باید درش بحث کنیم، هذه المقارنه یعنی مقارنه حال با محل منقسم من حیث و ذلک المحل، هذه المقارنه اشاره داره به این مقارنه‌ای که ما در لأن الحال هناک لا یقارن المحل المنقسم من حیث و ذلک المحل گفتیم، یعنی ما نفیش کردیم، از این نفی ایجابی به دست میامد، این هذه المقارنه به اون ایجابی که از این نفی به دست میاد اشاره میکند، یعنی به یقارنی که از لا یقارن فهمیده میشه اشاره میکنه. عبارت داشت لأن الحال لهناش لا یقارن المحل منحصر رو به این حیث، محل منقسم رو به این حیث، ما از لا یقارن یقارن میگیریم، میگیم مقارنت محل، مقارنت حال با محل از این حیث که این محل محل است، این میشه هذه المقارنه. وقت مقارنت هویه یعنی مقارنت قسم، مقارنت محل در قسم اول، یاهو یعنی با حال، هذه المقارنه نیست، یعنی این مقارنه ای که مصنف اعتبارش میکند و درش بحث میکند نیست، چون اون مقارنه قسم اول با این مقارنتی که مراد مصنف یکی نیست بلکه اجنبی از مورد بحث مصنفه، مصنف دیگه طرحش نکرده. بل انما یقع علیهما، علیهما یعنی بر این دو مقارنه، یکی مقارنتی که در قسم اول بود، یکی مقارنتی که مورد بحث مصنفه، بر این دوتا صدق می کند اسم المقارنه لا به معنی واحد تا بشه مشترک معنوی، بلکه به دو معنا که میشه مشترک لفظی، چون مشترک لفظ مقارنتی، این دوتا مقارن مشترک لفظی بودن و با هم تفاوت داشتن، یکی اجنبی از دیگری بود، مصنف اونی که مورد حاجتش بود ذکر کرد، اون اجنبی به دردش نمی خود معنی، علت این که مصنفون رو نبود این بود. خب این مقدمه استدلال بود که توضیح دادیم چه در جلسه و چه در جلسه فعلی، مجموعش شد مقدمه استدلال، تا انشالله به استدلال در جلسه آینده برسیم.